رعایت بشه، اما ایشون بتونن بین مردم باشن.
تو ماشین که بودین رادیو روشن کردین، نوار میذاشتین؟
نوار من میذاشتم، بیشتر ایشون
راستشو بگیم.
راست میگم،
یعنی اگه میتونین راستشو بگین، راست اگه نه بگذارین.
من
دور
راستگو هستم.
خدا شما رو خیر.
ببینین ایشون مصطفی اسماعیل رو من از اون زمان رو شناخته شدم، عاشق صدای مصطفی اسماعیل،
نوار تلاوت، تلاوت قرآن.
یه حب الحسین بود. بله. مصریه.
بله. یعنی عمدتاً قرآن تلاوت قرآن پخش می‌کردین؟
تلاوت قرآن تو نبار، خب. تو نبار و حب الحسین که بیشتر مصطفی اسماعیل. رادیو معمولاً نمی‌گرفتیم، بعید می‌دونم زمان رادیو بتونه تو جاده آنتن داشته باشه.
حالا تو تهران این برنامه می‌رفتیم.
نمیگرفت. آن نسبت به هنرمندا، به هر طیفشون، نقاش که ما یک بار رفته بودیم حوزه هنری، یه تابلو بتای حفاظت یک صدمه گوشه بوم، گوشه بوم این نقاشی آسیب دید، درست گوشه، یعنی اصلا به چشم نمیاد. صاحب هنر متوجه شد، ناراحت شد، عصبانی شد. آقا متوجه شد، گفت چی شده اومده؟ گفت چرا اینجوری شده؟ گفتیم که آقا بچه‌ها اشتباه کردن، این قسمت پایینه که قسمت مهمه نیستش. گفت مهم نیست، شما به قلب این آدم صدمه زدین، از نظر شما مهم نیست؟ به یه قلب هنرمند، این بخشی از قلب هنرمند بود، شما طول و عرض رو نبینید، تابلو همش قلب هنرمنده. این ویژگی بود، یعنی از مردم اینجا سخت‌تر دور با هم
دعواتون نکردن هیچ وقت؟
یکی دو بار دعوا کردن. چرا؟ نسبت به رانندگی عصبانی شدن.
بله.
حقم داشت.
با رانندگی شما آشنا شد.
نسبت به اینکه نسبت به یک محافظ به کسی یک تندخویی بکنه، به یک کارمندی، به یک نیروی نظامی، پاشو از اون چارچوب‌ها بذاره بیرون، یقینا میگم کار کردن سخته بهشون. برام راحتیش یه نگاه میکرد با یه نگاه خاصی، تمام خستگی تمام طول سفر آدم بیرون میرم.
خدا شما رو حفظ کنه، خدایشون رو رحمت کنه، جنات.
یه نکته بگم آقای شهیدی، بعدم حیف نگم،
جانم سری،
راجب شهید شهادت میدونم. یه بار رفتن خونه شهید دیگه، من گفتم خب میرین خیلی بر روی اینا خوبه،
کامل شهدا.
گفتم من برای روی خودم میرم، ما فکر نکنی برای اینا میرم، من خودم برای خودم داری میرم، نه برای اینا. یه بار شب عملیات بود، بهشون گفتم آقا یه ساعت خصوصی میخوام بپرسم، ایشون خیلی رازدارم بود، گفتم آقا امشب شب عملیاته؟ ایشون نگفت نه. گفت محمود آقا من امشب نه فکر پیروزیم، نه من فکر شکستم، من فکر اینم چند لحظه دیگه چه جوانای پاکی از ما باید رو زمین بیفتن. یه هم منقلب شد، یعنی اون جوان رزمنده برای شما هم بود.
بله.
نه مارش، فقط پیروزی.
خیلی متشکرم و انشالله که شما سلامت باشید. مطمئنم این خاطرات رو ثبت کردین، اگر چیزی هم از قلم افتاده انشالله که ثبتش کنین. اینا بخش هایی از تاریخ معاصر ایرانه، بخش های مهمه تاریخ معاصر ایرانه. از شما خیلی ممنونم. توی قدم به قدمی که برمیداریم میدونم که جای ایشون خالیه و البته ایشون همراه ماست. خداحافظ شما.
وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن 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 غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده با ستاز چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاک عاشقانه بوسه میزنم. میرم تو تا ابد به من، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام، وطن وطن
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمی نو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
علمی نو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. همونطور که میدونید ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، ماشین‌آلات صنعتی. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم بگم که شما هم در این برنامه شریک هستید. 30,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید هر سوالی داشتید از مهمان برنامه بپرسید. اما ماشین‌های صنعتی، اگر به اطراف خودتون نگاه کنید، از لباسی که پوشیدید تا گوشی موبایلی که در دست دارید و حتی ساختمونی که در اون هستید، همگی محصول یک فرایند هستند، تولید صنعتی. و در پشت این فرایند قهرمانان گمنامی به نام ماشین‌آلات صنعتی قرار دارند. این ماشین‌ها فراتر از ابزارهای ساده، سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که انرژی رو به حرکت و مواد خام رو به کالاهای ارزشمند زندگی ما تبدیل می‌کنند. در این برنامه قصد داریم به بررسی دنیای شگفت‌انگیز این قول‌های فلزی بپردازیم، از مکانیزم انتقال قدرت و کنترل‌های دقیق گرفته تا نقشی که این ماشین‌ها در آینده اقتصاد جهانی و زندگی روزمره ما ایفا می‌کنند. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، دبیر محترم ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونم اطلاعات ارزنده‌ای رو خدمت شما و دوستان داشته باشم.
قطعاً همینطور خواهد بود. آقای دکتر، ماشین‌آلات صنعتی، بریم سراغ این که اصلا از چه اجزایی تشکیل میشن. حالا من میدونم مکانیک درش به کار رفته، الکترونیک درش به کار رفته، پنوماتیک داریم، هیدرولیک داریم. از این ابزارها برای ما بگید و هر کدومم یه خورده تعریف بکنیم و بعد وارد بحث ماشین‌آلات تک منظوره و چند منظوره بشیم.
بله، خدمت شما که از شود، من قبل از اینکه وارد بحث خود ماشین و ماشین‌آلات صنعتی بشم،
بله،
عرض کنم که برای خط تولید ما احتیاج به طراحی خط تولید داریم. یعنی ابتدای کار اون طراحی مفهومی و از این که من خروجی خط تولیدم چه چیزی بایستی باشه ارزش اولیه داره. یعنی مهمترین نکته این طراحی هست که باید خط تولید رو طراحی کنیم و بر اساس اون بگیم که چه نوع ماشین‌آلاتی با چه تجهیزاتی با چه فناوری احتیاج داریم.
بله.
بنابراین ابتدای کار یک دانش طراحی صنعتی احتیاج است که توی اون دانش طراحی صنعتی علاوه بر بحث‌های بهره‌وری، کارایی و مشخصات خط، حتی موضوعاتی مثل ارگونومی، مثل زیبایی شناسی، روانشناسی، تمام اینها وارد بحث طراحی خط تولید میشه.
خط جالب.
و به همین خاطر ما وقتی بحث طراحی میکنیم میگیم ورودی هر گونه بحثی برای ساخت تجهیزات بایستی این طراحی اتفاق بیفتد. و اگر چنین دانش طراحی وجود نداشته باشه، شما وابسته میشوید به هر کسی دیگری که این طراحی را انجام میده و اون طراح کننده هست که به شما مشخص میکنه که چه نوع ماشین‌آلاتی و چه تجهیزات صنعتی را نیاز دارید اونجا دیگه شما تابع طراح میشوید و در حقیقت ما دیگه اونجا قدرت مانوری تو خود ماشینالاتمون نداریم. به همین خاطر بحث طراحی صنعتی و طراحی خط تولید، مهندسی خط تولید، انتخاب ماشینالات و راه اندازی خط که به عنوان به اختصار EPC گفته میشه برای ما ارزش بسیار بسیار بالایی داره که انواع دانش‌هایی که عرض کردم اینجا خودش رو نشون میده.
خیلی جالب بود. یعنی گاهی اوقات وقتی ما میگیم ماشینالات صنعتی همش میریم تو همین سوالی که من از شما پرسیدم، اجزا و به هر حال ابزارها، ولی شما الان اشاره کردید به ارگونومیک، حتی شاید اون مهندسی نرم که لازم باشه کنارش باشه.
دقیقا.
و خیلی و الان توجه میشه بهش آقای دکتر در ساخت به هر حال صنایع از این دست؟
بله، الان ببینید وقتی صحبت از ماشینالات صنعتی میکنیم، همونجوری که شما به خوبی فرمودید، بحث خط تولید یک منسوج، خط تولید یک ماده غذایی، خط تولید یک تزریق پلاستیک، خط تولید خودرو، هر خط تولیدی که شما نگاه میکنید یا حتی اتوماسیونی که اونجا داره به کار گرفته میشه، اگر ما نتونیم طراحی رو به گونه کار کنیم که محیط کار برای کارگر، برای مهندس، برای حتی بازدید کننده و خریدار مهیا نباشه، خوب نباشه، زیبا نباشه، مسلماً در بازاریابی هم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. و الحمدلله الان توانمندی بسیار خوبی در کشور داریم توی این بحث طراحی، که البته در بعضی جاها ما هنوز اون حالت حرفه‌ای بودن اون رو نداریم، که در معاملات علمی به عنوان یکی از اقدامات بسیار مهم ما تکمیل زنجیره از ابتدای طراحی هست تا بتونیم ما ماشینالاتی که می‌خوایم رو اون چیزی که نیاز داریم رو طراحی کنیم و بسازیم. و الحمدلله این کار داره انجام میشه و توانمندی خوبی در کشور وجود داره و اینها هم به اصطلاح مصادرات حتی طراحی مهندسی هم به کشورهای دیگر داریم. حتی کشورهای پیشرفته اروپایی هم از این بحث طراحی مهندسی ما استفاده میکنن.
چقدر خوب. یعنی ما انتقال دانش هم داریم.
بله بله. و اما اون فرمایشی که فرمودید در ارتباط با ماشینالات صنعتی،
بله،
که چه رشته هایی رو نیاز دارند،
بله،
خب ببینید مثلا ما وقتی صحبت از خط تولید یک ماده غذایی خاصی که لبنیاتی داریم صحبت میکنیم، فرد بایستی اون علوم غذایی رو داشته باشد که ما چه ارزش افزوده‌ای تو اون غذا نیاز داریم.
بله.
آیا دما بایستی در یک محدوده خاص کنترل شود؟ آیا بحث استریلیزه کردنش در چه منطقه، در چه مرحله است؟ آیا با فشار خواهد بود یا با دما خواهد بود یا با افزودنی ها خواهد بود؟ در نتیجه از ابتدای کار که بحث طراحی خط پیش میاد، شما اینجا متخصص تغذیه نیاز دارید.
بله.
و بعد وقتی که ترجمه میشه به ماشینالات،
بله،
اونجا بحثایی که حالا کسانی که دروس مکانیک گذراندن، الکترونیک گذاشتن، مواد گذراندن، چون در صنایع غذایی و صنایع دارویی، صنایع بهداشتی برای ما کوچکترین خوردگی که تو این ریاکتور اتفاق میفته میتونه روی کیفیت نهایی محصول تاثیر منفی بگذاره. بنابراین مجموعه ای از تخصص ها رو ما نیاز داریم در شرکت هایی که طراحی ماشینالات می کنند و سازندگان خوب صنعتی ما الحمدلله مجهز به این تخصص ها هستند، که مثلا بحث پلیمر وقتی مطرح میشه دیگه متخصص پلیمر هم بایستی اضافه بشه به مجموعه طراحان صنعتی ما و طراحی ماشینالات و تجهیزات پیشرفته صنعتی.
بسیار عالی. پس این یه نکته خیلی مهم و جالبی که با توجه به نوع صنعت ماشینالات متفاوت و دانش‌ها متنوع است.
مثلا شما توی نفت و گاز و پتروشیمی، خب به حال چای حفاری میخواید داشته باشید، تجهیزات حفاری بایستی بدونید که اون معدنی که اونجا داریم، اون چاهی که اونجا داریم از چه ویژگی هایی برخورداره. بنابراین متخصص معدن، متخصص نفت و گاز، متخصص پتروشیمی هم اضافه میشه به این مجموعه که بتونن به اصطلاح اون نیاز دانشی رو تزریق کنن به طراح تجهیزات صنعتی و بتونه اون طراحی بهینه رو بتونه به خوبی انجام بده.
پس اینم یه نکته خیلی مهم. بعد اینا مثلا فرض کنید الان میخوام یه خط تولید را بندازیم، بعد اینا همه از ابتدا برنامه‌ریزی بشه دیگه، درسته؟
بله بله بله. اتفاقا یکی از بحث‌های مهمی که ما تو مجموعه‌ها داریم ابتدا و انتها. ببینید ما شاید طراحی یک دستگاه رو بگیم به راحتی میتونیم کپی کنیم از یک محصول خارجی، محصول نهایی. ولی وقتی صحبت از ماشین سازی میشه شما مجبورید سفارشی سازی کنید. درست. یعنی بسته به ورودی، بسته به تعداد خروجی، بسته به کیفیت خروجی و بسته به امکاناتی که شما دارید بایستی خط رو و ماشینالات رو بسته به اون سفارشی طراحی کنید و بسازید. بنابراین اینجا ما بحث کپی سازی واقعا نمیتونیم داشته باشیم. به همین خاطر ما ماشین سازی رو به عنوان یک صنعت صنعت ساز میدونیم، صنعتی که با کمک اون میتونه صنایع دیگه راه بیفتن و اون به اصطلاح تولید نهایی محصول رو بر اساس این صنعت بتونیم شکل بدیم و دنبال کنیم.
درسته. پس اینا همه اون وقت به چه شکلی؟ مثلا فرض بکنید من یک سرمایه گذار هستم آقای دکتر و میخوام در صنعتی سرمایه گذاری کنم، اصلا هنوز شاید صنعتم هم انتخاب نکردم. فرض بکنی که دعوت کردیم از یک سرمایه گذار، حالا یک مثلا سرمایه گذار ایرانی خارج از کشور که اومدن و میخوان در کشور سرمایه گذاری کنن، از کجا از مشاوره ای میتونن بگیرن؟ اصلا معاونت علمی میتونن بیان مجموعه شما و از اونجا شروع بشه براشون این توضیحات گفته بشه؟ این فرایندی که یک سرمایه گذار الان شاید برنامه ما رو بشنون یا براشون فرستاده بشه این فایل برنامه، به چه شکل میتونن تو مسیر صنعت قرار بگیرن؟
سوال بسیار خوب و به جایی بود. ببینید ما طبق قانون جهش تولید دانش بنیان کشور موظف است که اقلامی که نیاز دارد رو اعلام کنه.
بله.
و در اختیار همه قرار بده تا بتونن روی اون بررسی کنند و تولیدشون داشته باشن.
بله.
که الان در بحث ماشین سازی و تجهیزات پیشرفت صنعتی ما این آمار رو و این اطلاعات رو روی سایت خود معاونت علمی گذاشتیم و بارگذاری شده. بنابراین اون نیازهای کشور در قسمت‌های ارزش افزوده بالا
بله.
و با دانش روز اونجا ما بارگذاری کردیم. هر کسی که از عزیزان میخوان سرمایه گذاری کنند اطلاعات رو ما کامل در اختیارشون قرار میدیم، به اضافه اینکه صنعتگرانی که مرتبط هستند رو هم دقیقاً در ارتباط با اونها قرار میدیم. یک به همرسانی اتفاق میفته. از یک طرف ما بازار رو میدونیم که این رو نیاز کشور است، از یک طرف صنعتگرانی که میتونن کمک بکنند رو هم اطلاعاتشو کامل داریم اختیارشون قرار میدیم و میمونه یه سری اطلاعات یا دقیق بررسی های اقتصادی که خود سرمایه گذار لازم است انجام بده. به هر حال بحث های ریسک سرمایه رو داره، نرخ تولید رو داره، توانمندی خودش رو داره یا مقداری که میتونه به بازار وارد کنه. این بحث های اطلاعات تکمیلیش هم که خودش انجام بده بسته به تسهیلات مورد نیاز میتونیم کمکشون کنیم تا انشالله این رو تولیدی کنن.
بسیار عالی. پس یه فرصت خوبه. سرمایه گذار خارجی هم میتونن بیان در زمینه به هر حال راه اندازی کارخونه این فعالیت انجام بدن یا نه بحث قوانینی داره باید شریک ایرانی داشته باشه؟ به چه شکله
سرمایه گذار خارجی ما استقبال میکنیم؟
بله.
میدونید یک دستورالعمل سرمایه گذار خارجی در وزارت امور اقتصاد دارایی داریم.
بله.
اونجا کمیته هست که بررسی میکنن تو بحث سرمایه گذاری خارجی. سازمان توسعه تجارت هم این قضیه رو دنبال میکنه و کشور استقبال میکنه از سرمایه گذاری خارجی برای راه اندازی خط تولید. البته اگر این کنسرسیوم شکل بگیره و تولید کننده داخلی هم در ارتباط با اونها قرار بگیره، هم به نفع سرمایه گذار خارجی هم به نفع صنعت ما. یعنی هم ما گیرنده سرمایه خواهیم بود و همین که اون ارتباط برقرار میشه و میتونیم بازار داخل و بازار خارج رو به خوبی بپوشونیم. یکی از بحث‌های مهمه که ما دنبال میکنیم توسعه بازار داخلی و خارجی.
بله.
که اگر این توسعه اتفاق بیفته در حقیقت کشش بازار بیشتر بشه، مسلما ما تو بحث فشار تکنولوژی و تولیدمون بهتر میتونیم مانور بدیم و دنبال کنیم.
بله بسیار عالی. من این روایت کوتاه داشته باشم از یک برنامه تلویزیونی که آقای دکتر ما ساخته بودیم، تو بحث صنعت بود و تلفیق به هر حال دانش در صنعت. ما رفتیم یک مجموعه‌ای، میخوام اینو بگم و بعد به سوالم برسم.
بله
ما یه بازدید داشتیم از یک مجموعه تولید لوازم خانگی داشتیم که به هر حال خط تولید یخچالش رو می‌دیدیم، رسیدیم به بخشی که بدنه یخچال رو می‌زدن. بعد اونجا اون مدیر اون کارخونه به ما گفتن که ما قبلاً بدنه یخچال رو از یک کشور دیگه وارد می‌کردیم، چون بدنه یخچال، حالا شنوندگانم جالبه بدونن یا اینو می‌دونن، اینه که چون از داخل سرد، از بیرون به هر حال دمای محیطه، بعد یه جور فلز خاصی باشه که دچار پیچ و تاب نشه، انبساط و انقباض، خلاصه اون رو اندازه‌هاشو به هم نزنه که بعداً حالا اون یخچال به هم نخوره طرز کارش، و خب به هر حال از خارج وارد میشد. بعدن گفتم ولی ما با یه شرکت دانش بنیان آشنا شدیم و الان اینا اومدن تو این بخش خط تولید ما و دارن این بدنه یخچال و این قسمت درب رو مثلا برای ما میسازن و ما به نوعی مستقل شدیم از واردات و هم هزینه‌مون بهتر شده، خدمات پس از فروشمون بهتر شده، کیفیتمون بالاتر رفته و به اون گروه دانش بنیان هم مثلا یک جایگاه داده بودن در کارخونه خودشون، یعنی دو سر برد و دو تا اتفاق خوب. اینو از این لحاظ گفتم که حالا این مستند که شبکه 5 و شبکه خبرم پخش میشد، مجموعه شما در ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان ماشین سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی در معاونت علمی چگونه مجموعه دانش بنیان رو ترفیق میکنه در صنعت؟ اینها رو چطور به هم وصل میکنید؟ رویدادی میذارید؟ ریورس پیچی میذارید اصطلاحاً؟ اینها رو شناسایی مشکلات میکنید؟ به چه شکلی پیش میره؟
این فرمایشی که داشتید تا نکته خیلی مهمی هست. ببینید، یکی از مشکلاتی که سازندگان یخچال فریزر داشتن و حتی ماشین لباسشویی، ظرفشویی لوازم خانگی، بعدشون این بود که ما ورق داخلی که تولید میشه موج داره.
بله.
و وقتی که موج داره، بله، اون بحث آب بندی مشکل پیش میاد و بحث دیگر. خب، بایستی برمیگشتیم می‌بینیم که مشکل کجاست. چرا وقتی که ما پرس می‌کنیم ورق داخلی رو این موج برمی‌داره؟ آیا به علت ضخامت هست؟ آیا به خاطر استحکام ورق هست؟ آیا به خاطر قالب هست؟ ممکنه ورق کامل خوب باشه اما اون قالبی که شما دارید استفاده میکنید و پرس میکنید مشکل باشه. ببینید، پیدا کردن خود راه حل مسئله خیلی خیلی کلیدی است. یعنی اینکه شرکت ما یا شرکت های دانش بنیانی که دارن کار میکنن چگونه مسئله را حل کنند، ما بایستی اول ارتباط برقرار کنیم با مسئله. دوستانی که مبتکر هستند، خلاق هستند، دارای دانش هستند رو مرتبط کنیم با صنعتی که مشکل داره. چون صنعت وقتی که مشکل داره الزاماً دلیلش رو نمیدونه و در نتیجه مرحله اول شناسایی مشکل است که واقعاً بسیار کلیدی است. یعنی اگه این تیکه رو ما خوب پیش بریم، حل مسئله خیلی ساده یا ساده تر از قبل میشه اون وقت.
بله.
کاری که ما الان داریم انجام میدیم ارتباط برقرار کردن خلاقان، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های استارتاپ با صنعتگری که مشکل فنی دارد، صنعتگری که مشکل بهره‌وری تولید دارد، کیفیت تولید دارد. حالا توی همایش این اتفاق میفته، بحث‌های به همرسانی اطلاعاتی به هم هست و استفاده از انجمن‌های تخصصی که روی ماشین‌سازان و روی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی پیشرفته کار می‌کنند برای ما فرصت بسیار خوبی است. یعنی انجمن، مثلا انجمن ماشین‌آلات صنایع غذایی، انجمن ماشین‌آلات صنایع پلیمر، صنایع دارویی یا انجمن صنعت سازندگان تجهیزات صنعتی پیشرفته، اینها دوستان ما در این انجمن‌ها به صورت حرفه‌ای مشکلات رو با هم در میارن، ما کمک میکنیم که بتونیم وصلشون کنیم به اون شرکت هایی که میتونن مشکل رو حل کنن و به این شکل هم تعریف مسئله میشه و همین که کسانی که توانمند هستن مرتبط قرار میگیرن با گیرنده تکنولوژی و در نتیجه به راحتی میتونن این مسئله رو حل کنن. و این اتفاقی است که الحمدلله در چند موضوع خیلی مهم اتفاق افتاده و این مدل در حال توسعه هست که بتونیم حالا با به صورت فضای مجازی نمایشگاه‌های مجازی داشته باشیم که احتیاجی به حتی حضور نداشته باشه و کسانی که توانمندند در شهرستان‌ها هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم تو این یک دو دقیقه.
خواهش می‌کنم. من یک نکته‌ای که برام بسیار مهم هست در این فضایی که این دو ماه سه ماه اتفاق افتاد و جنگ تحمیلی سوم رو داشتیم.
بله.
خب یکی از بحثایی که اتفاق افتاد تخریبی بود که توسط دشمنان ما در خطوط تولید و بس خیلی از کارخانجات ما اتفاق افتاد. و مهمترین بحث ما هم از لحاظ عمرانی ساختمان است و هم تجهیزات تولید هست، ماشینالات تولید هست.
بله.
اینجا ما کنار عزیزانی که میدان رو دارند و رزمندگان عزیز ما، خب مردم هم در خیابان هستند به عنوان یک بازوی دوم دفاع مقدس.
بله.
و فضای سومی که مردان دیپلماسی کشور رو داریم که الحمدلله به خوبی دارن کار رو دنبال میکنن، ما یک فضای چهارم دیگری هم باز کردیم و داریم به عنوان صنعتگر و تولید کنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ما قدم پیش گذاشتند و به عنوان یک پویش دارن دنبال میکنن که ما بتوانیم امسال رو با سود صفر تولید کنیم و در اختیار صنعتگران و کارخانه داران قرار بدیم.
بله.
و این در فدراسیون ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی الحمدلله این مصوب شده و پویش بسیار خوبی را افتاده که این یک ظرفیت خیلی خوبی برای ما ایجاد میکنه که بتونیم برگرفته از همین فضای جهادی که در کشور هست بتونیم ماشین‌آلات و تجهیزات رو هم تولید کنیم و البته بهتر از سابق در اختیار صنعتگر قرار بگیره که انشاءالله بتونیم تولیدات خودمون رو به نحو احسن داشته باشیم.
بسیار عالی، انشاءالله که این اتفاق هم میفته و همه ما پای کار هستیم. متشکرم از شما دکتر به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون. آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، دبیر محترم ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان ماشین سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که با ما همراه بودن. سلامت باشین آقای دکتر، ان شاءالله استودیو حضوری ببینیمتون. قربان شما. سلامت باشین. خداحافظ. خداحافظ. بعد بحث ماشین‌آلات صنعتی، بحث بسیار مهمیه در دنیا. کشورهای پیشرو همواره به ماشین‌آلات صنعتی خودشون به عنوان بازوهای توانمند بشر برای خلق ثروت و رفاه نگاه می‌کنند. اونچه امروزه شاهدش هستیم گذار از ماشین‌هایی که صرفاً زور بازو داشتن به ماشین‌هایی که هوش و درک و شناخت از محیط دارند رسیدیم. این تحول یعنی کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و امکان ساخت محصولات شخصی سازی شده در مقیاس صنعتی. در نهایت صنعت آینده به سمت تولید انعطاف پذیر پیش میره، جایی که ماشین‌ها با هماهنگ کامل، سریع و ارزان به نیازهای متغیر انسان پاسخ میدن. این ماشین‌ها نه تنها ابزارهای تولید بلکه پایه‌های اصلی پایداری اقتصادی در دنیای مدرن هستند، دنیایی که در اون هوش و دقت و سرعت حرف اول رو میزنه. متشکرم که با ما همراه بودی در برنامه علمی نو. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده سینا احمدی پور، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیکی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است.